با درود بر شما متعنی گرامی بینندگان، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و 16 از ماه سپتامبر، و در این روزهای چهارشنبه حدود 1 ساعت خدمت شما هستیم. یه غزل از حافظ خدمت شما میخوانم. فرمود عمریست تا به راه غمت رو نهادیم. آنو میتونیم بگیم که احوال ماست و آزادی، احوال ماست و حقوق ملی از دست دیکتاتورها و دستشوندهای خارجی. آخوندها میدونید دستشوندهای آمریکا بودن. عمریست تا به راه غمت رو نهادیم، روی و ریای خلق به یک سو نهاده ایم. تاق و رواق مدرسه و قال و قیل علم در راه جام و ساقی محرو نهاده ایم. هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده ایم، هم دل بدان دو سنبل هندو نهاده ایم. عمری گذشت تا به امید اشارتی چشمی بدان دو گوشه ابرو نهاده ایم. ما ملک عافیت نه به لشکر گرفته ایم، ما تخت سلطنت نه به بازو نهاده ایم. تا سحر چشم یار چه بازی کند که باز بنیاد بر کرشمه جادو نهاده ایم. بی زلف سرکشش سر سودایی از ملال همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ایم. در گوشه امید چو نظارگان ما چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده ایم. گفتی که حافظ دل سرگشته‌ات کجاست؟ در حلقه های اون خم گیسو نهاده ایم. خب این حافظ قزوینی است. به نظر مخلص صحیح‌ترین و بهترینش هنوزم حافظ علامه قزوینی است با کمک دکتر غنی. این حافظ جناب آقای سایه، الف سایه، خطاهای عجیب غریب درش هست واقعا. وقتی هم ازش پرسیدن که آقا این خطاها برای چیز، گفته است من از دید موسیقی به غزل حافظ نگاه کردم، معنی اهمیتی نداره آقا. خب اینم از این داستان. خدمتتون بگم که ایالات متحده آمریکا که به لحاظ پزشکی و وجود دانشمندان بزرگ اپیدمی شناس و غیر اپیدمی شناس در جهان اول است، در مرگ و میر هم اول است. حالا دلیل اون چیست؟ دلیل اون این بوده است که از ابتدا کاخ سفید مسخره کرده، این فاکس نیوز هم دنبالش گرفته، و الان این جناب آقای ترامپ خدا عمرشون زیاد کنه کارش به صورت یک دین در آمده. از نظر من موضوع کار سیاسی نیست. ایشون امام شده، بقیه هم دیگه امتن، دیگه پیروانش امتن. خودش هم میدونست باهوشه. روز اول که میگم همون در مراحل اوله همین انتخابات، گفت من هفتی رو بکشم سر این خیابون 5 نیویورک، بزنم چند نفر بکشم، تعداد پشتیبان من کم نمیشه. درست میگفت. داستان غریبی شده و از ابتدای کار مسخره کردن این داستان و اینکه این یک حق بازیه که نمیدونم دست چپی ها برای ما رو انداختن. زیر بار این حقیقت کاخ سفید نرفت که این یک بیماری واگیرداری است که داره مردم میکشه. حالا آمریکاشون شماره ایه. همه دانشمندا ایستادن بیچاره ها نگاه میکنن، جرأت میکنن حرف بزنن. و بدترین چیزی که اتفاق افتاده این هست که در مصاحبه با وودوارد با بلاغت تمام و استادی تمام این خطر این جریان رو توضیح میده خود ایشون که این چیز بسیار خطرناکی است. میگوید وودوارد این یک سرماخوردگی معمولی نیست، در سرماخوردگی های نمیدونم چنین و چنان تعداد مرگ و میر 1%، ولی در این 5%، این خیلی خطرناکه. یه جای دیگه میگوید به وودوارد، صداش خودش ها، میگوید که این توی هواست، این مثل بقیه نیست که لمس کنی، این خطرناکترینه. اما برای مردم بیخیال، برین صابون بخورید، نمیدونم برام چیز بخورید. و پیروان شنیدن و هیچ کدوم در این، هنوزم در این تجمعی که میکنن برای انتخابات، طرفداران هیچ کدوم نمیزنن، دسته دستم دارن مریض میشن، دسته دستم دارن میمیرن. شماره یک شد. بعد از اینجا تازه هند ناگهان خراب شد. هند تا 4 هفته پیش از 4000 نفر بیشتر نبود، با وجود 1,300,000,000 جمعیت. برزیل هم یه دیکتاتوری داره، اونم همینطوره. غلط کردیم، باید برگردیم سر کار. حالا این میخواد بدونه چقدر داستان کمدی شده و جوک شده. یه لاهافروش هست، این پتو میفروخ، ببخشید زیرگوشی میفروخ. یک بار دیدیم که این حالا لحاف هم میفروشه، متکا و لحاف و اینا میفروشه، در کاخ سفید پرید پشت میکروفون شروع کرد همین لحاف روشه. این ببینید الها اومده در کاخ سفید کنار دست پرزیدنت، میگه سولفات دوسود بخورید با عرق خزینه، روده کت خدای از رقچش، نمیدونم سام ماچه اولاغ با هم چیز کنید، مثلا میگم ها یه همچی چیزی کن بخورید خوب میشید، گوش کنید به من لحاف فروش. دانشمندان هم واسه دارن نگاه میکن. اینجام با دوستش آقای رئیس جمهور در چیز شده دیگه، بغل کرده در محبتش نشون، محبت متقابل. لحاف فروش آمده در کاخ سفید و داره دستور دارو میده. ببینید کار به کجا کشیده. روز به روز هم داره بدتر میشه، یعنی بعض اپیدمی این داستان و مرگومی روز به روز هم داره بدتر میشه و گوشی کسی هم بده کار نیست. هر قدرم دانشمندان میگن و اینها فایده نداره، هیچ تأثیر نمیکنه. مؤمنین نمیبندن. خب چلو حداقلشون 40% رندهان از امت ایشون هستن. حالا من واردش نمیشم با جزئیات که ماجرا چیه. یک روزی من در باب این دوره از تاریخ سیاسی آمریکا صحبت خواهم کرد و تمام جزئیات رو تا اونجا که به اینجا رسیده و من ازش فهمیدم خدمت شما خواهم گفت. یعنی دنیا به آمریکا جای را نمیدن، مکزیکی دیگه آمریکایی را نمیدن، خواستن دیوار بکشن جلو مکزیکی ها، حالا مکزیکی ها دیوار کشن جلو آمریکایی. این داستان لحاف فروش رو دعوت کنی به کاخ سفید که بیاد برای مردم سخنرانی کنه که چه کنید که چه نشه، این دیگه واقعا ته کاره. این دیگه به اونجای رسیده که دیگه زبان و لغت براش نیست، بیانی نیست که کسی توضیح بده که کار به چه ادباری رسیده. از بله خب اجازه بدید بگذاریم، این نیز بگذرد به قول معروف، این نیز بگذرد. ما چند جلسه هست که در باب موضوع قادسیه و شکست ایران صحبت میکنیم، به مورد توجه دوستان بسیار واقع شده است. ما دو مأخذ رو ما در واقع به کار میگیریم، یکی اون چه در اسناد ملی بوده است و در شاهنامه استاد طوسی است و اون چه در تاریخ هایی که نوشتن، مفصل ترینش هم طبری نوشته در روزگار ساسانیان. اون طبری میدونی ایرانی بوده، به هر صورت یک توجهی به اجداد خودش داشته. و وقتی تاریخ طبری رو باز میکنید، ابتدا چند فصلش مربوط است به تاریخ گذشته ایران، بیشترم ساسانی. خدمت شما عرض میکنم که پیش از این که وارد داستان بشیم، فکر کردن دو سه کلمه ای از اوضاع احوال خودمان اینجا بیان کنیم بد نیست. و اونی که ما گرفتار اسیریم، البته ما به اسارت آخوند ملا افتادیم، یعنی عیناً زندانیای اسیر هستیم. دیروزم گفتم اموال ما رو میخورن، اصلا ما رو به مالکیت این زمین قبول ندارند. این مال امام زمان بوده، امام زمان بوده، اینا هم نمایندهشن، بنابراین صاحب زمینن، صاحب این ایران زمین هستن دیگه. ملک علی ابن ابی طالبه، ایرانی یعنی چی؟ شما هرگز ملا و آخوندی دیدید یا شنیدید در این 500 سال آخوند رافضی که یک آخوند بیاد در شأن ایران زمین کلمه حرف بزنه؟ امکان نداره. اینا دشمنان این آب و خاک هستن، دشمنان مردمش و دشمنان تاریخش و دشمنان سنتهاش و دشمنان افتخاراتش. اینا هست، اینا که دستشان رسیده بود و می توانستن تخت جمشید رو از زمین برداشته بودن، همان گونه که طالبان برداشت آثار بوداییان رو. یعنی این اسلام واقعی بعد از اینکه دیگه در واقع همه حیثیتش در دنیا رفت و این مش کشور فقیر بدبخت فقط مسلمون بودن و هستن، توانست دو نمایش از خودش نشون بده که به عینه نمایش های مدینه بود. یکی داعش بود در راه قدرت، یکی آخوندهای خودمون بر قدرت. نشون دادن ماهیت اسلام چیست. اینا که اینا رو از خودشون اختراع میکنن، این قوانین رو. سرچشمه است، مدینه است، باید مدینه رو چسبید. این آخوند چه کرده، اون آخوند چه کرده، اینها فایده نداره. تا ما نچسبیم به مدینه و حرفای مدینه و اعمال مدینه، که میدونید منظور من چیه، و بررسی نکنیم و با عقل انتقادی درست نگاه بش نکنیم، روزگار ما همطور خواهد بود. حالا ما ممکن نجات پیدا کنیم، آیندگان ما ممکن دوباره اسیر بشه به دست این داستان. داشتم تاریخ یهود رو نگاه میکردم، داستان موسی و غیره و اینها. خب موسی میدانید که در کاخ بزرگ شده بود برابر اسطوره، بعد دید که یهودی ها رو به اسارت گرفتن، شلاق میزنن اینها، هی آمد پیش فرعون که آقا اینا رو رها کن برن، برای چی نگردش شلاق میزنی، فلان میکنی، اسارت گرفتی فلان. گفت برو دنبال کارت، اینا اینجا بودن مدت هاست، ما اینا رو اسیر کردیم، از اینا استفاده میکنیم اینا. خلاصه موسی میزنه به بیابون، میزنه به بیابون و این خداوند تبارک و تعالی همیشه تو بیابون هاست، هیچ کس یعنی شاهد عینی هیچ موقع نیده، نه جبرئیل رو دیده نه کلام خدا رو شنیده، همیشه تو بیابون اتفاق میفته. داده به بیابون، اونجا زن گرفته و یه روز که چوپونی میکرد آمده داره گوسفندار رو برگردونه، میبینه که شعله آتشی کوه طور، میدونی چقدر قصه و داستان ما از این داریم، شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا، وعده دیدار کجاست. حافظ گفت آتش میگه چه خبره، چه؟ میگه من خدا هستم. ای بابا، خلاصه با خدا رابطه برقرار میکنه و میگه برو و قومت نجات بده. میگه آخه من آدم پرزوری نیستم چیز، میگه نه تو من قدرت، من همراهت، همیشه همراهتم. میگه نه، عصات بنداز، عصاش میندازه، عصا اژدها میشه، عصا اژدها میشه، عصا یک طاووسی چیز، نه اژدها میشه، اجتهاد میشه و موسی برمیگرده پیش فرعون که رها کن بره، باز میگه تو برگشتی و خلاصه فرعون میگه برید باشه از یه بری بیرون. اما پشیمون میشه، لشکر میکشه از دریای سرخ، بحر احمر، اینا جلوشون ایستادن. موسی دوباره معجزه میکنه، آب از هم میشکافه و قومش رو میاره این طرف و فرعون و زار زندگیش فرو رفتن به دریا. حالا روی این سنگ نوشته های مصر، من وارد بحثش نمیشم که اینا حرفای نادرست تاریخیه، همچین چیزی میسر نیست، کوچکترین اتفاقات اونجا نوشته شده، اما از حادثه بزرگ غرق شدن لشکر بزرگ فرعون اینا خبری کار نداره، من بخوام رو نبینش وارد نمیشم. بعد که دارن برمیگردن معترض پیدا میشه، آقا ما غلطن اونجا خور و خواب داشتیم، نمیمردیم، بچه‌مون دارن میمیرن، پیرمردا نمیتونن راه بدن، تو چی میگی ما رو انداختی توی بیابونا، کجا داری میبری، فلان حرفا. که این حالا رئیس معترضین رو ما سامری میشناسیم، بله سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد. بله موسی میگه میره به کوه. همیشه میگم که این خدا تو خلوت سر کوها توی قاری یه جای پیداش میشه سر کلش، یا اینکه دوتا آدم دیگه هم باشن، بلکه دوتا شاهد باشه، بلکه استدلال قوی تر بشه، نیست هیچ موقع. خلاصه اونجا 10 فرمان نازل میشه. ولی من مهم باشه خدمت شما، Thou shall not kill یعنی آدم نکش. وقتی میگه آدم نکش در آیین یهود، داره به یهودی میگه علل اطلاق آدم نکش. یعنی آدم نکش. در اسلام هیچ چیز قطعیت نداره، هیچ مورالیتی نیست که قطعیت داشته باشه. میگه آدم نکش، یعنی میگه منظورش اینه که مسلمونه نکش. میگه دزدی نکن، اما میگه مال مسلمونه دزدی نکن، مال اموال بود بچاپ، کفار بکش. بکش واقعا. بعد میگه که شهادت به دروغ ندید. در فرمان های موسی که هم اینه دیگه، Thou shall not covet، یعنی شما چشم طمع به مال کسی نداشته باشید. اما این سوی ما، این سوی قضیه، یعنی که ما باشیم اساس کارمون به طمع به مال دیگران بوده. وقتی که در موضوع جنگ خندق، بله این خندق اینا داشتن میکندن که آب بندازن دورش، چه بکنن که جلو لشکر ابو سفیان رو بگیرن، بعد خود حضرت ختم مرتبت هم ایستاده بود اونجا و رو با کلنگ که زد آتش بلند شد از چیز، یعنی جرقه زد، میزنه شما کلنگ میزنه چیز فولادی به سنگ جرقه میزنه، گفت ببینید این صدای، این نشانه باز شدن درهای مدائن به روی شما، یعنی ای مویدان من به شما بشارت میدم که یه روزی شما اونجا رو غارت خواهید کرد. جاسوسیش هم بغل دستش بود، اطلاعات کافی گرفته بود از سلمان فارسی، همش به این فکر میکرد، فکر میکرده حتما. چشم طمع به مال کسی نداشته باشه. بعد البته اون رسول اول این است که به جز من خدای رو نپرستی، چون میدونی که قوم یهود خداوندان متعدد داشت قبل از موسی. یهوه خدای یهود است و موسی آورده، توحیدشون از اونجا شروع شده. خلاصه مطلب این که هیچ اخلاقی در این داستان نیست. یعنی شما وقتی آخوند رو گذاشتی به قدرت شروع میکنه آدم کشی کردن، آیاتش هم داره، احادیث آدم کشی رو داره، نداشته باشه تعبیر میکنه، تفسیر میکنه، پیدا میکنه برات. و ما به بزرگترین تله تاریخ افتادیم دوستان. با از ابتدا من عرض کردم خدمت شما که این اصلاح طلب بازی و این مسخره بازی و اینها به کار نمیره، مطلقا و ابدا به کار نمیره. گفت چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد. 40 سال ملت رو مسخره کردن با این اصلاح طلب بازی، کار نمیکنه، کار نمیکنه. این یک همتی میخواد و واقعا عرض میکنم، تکرار میکنم، این بزرگترین بزرگترین تصمیمات تاریخی ماست، بزرگترین کاری است که بزرگترین هم بالاترین همت رو باید به کار ببریم، بالاتر از اون چه در روزگار پر افتخار گذشته کرد یا رژیم ها رو سرنگون کردیم یا دشمن رو شکست. وگرنه در این میدان تا ابد اسیر خواهیم بود. این کشتن این آقای افکاری ورزشکار ما و اون چه با برادرانش کردن، به این اتهام بوده که یه جاسوس رژیم رو اینا کشتن دیگه. خب همین جاسوس های رژیم هستن که بچه های مردم رو کشتن دیگه. بفرمایید نوید افکاری، وقتی که جاسوس های رژیم بچه های مردم رو میکشن، نه اتهامی به کسی هست، نه محاکمه در کار هست، نه اساسا انقدر مردم رو آدم حساب میکنن که بیان بگن آقا در درگیری ها این تا این تعداد کشته شد. مطلقا اگرم آماری بدهن، نه توسط خود دیکتاتور ایران امروز، یا آدم درجه سه میگه در چیزهای کشتای آبان مثلا 100 نفر کشته شده، 10 برابر 15 برابر کوچیکش میکنن، ممکنه بکنن، ممکنه نکنن، چون قابل نیستن بردگان. مگه بردن مقدر لیاقت داری که ما بکشیمش بعد بریم بگیم ما اینا رو کشتیم؟ مثلا قابل نیستن که ما اسمشونو بیاریم. اینطور شده، اینطور شده داستان. و تا زمانی که ما دنبال این امام و اون امام افتادیم و که این سید پسر اون فلان و این عمامش سیاس احترام کنیم و نوکری آخون بکنیم، آزادی به دست نخواهد آمد. از ابتدا باید از مدینه شروع کنیم. نفی که همه اون چه گذشت در مدینه باید این را اول از ذهن بیرون کنیم تا جاش رو بتوانیم در واقع با آزادی پر کنیم، با حس آزادی. من دیدم که یه کسی میخوان دار بکشه رژیم، خانم بچه به بغل ایستاده داره تماشا میکنه. ما گیج شدیم. خانم چه چیزی رو داری نگاه میکنی؟ یا ای آقا چرا شما جمع میشید جایی که دارن دار میکشن آدم ها رو؟ یکی بچه هایی که از سرزمین رو دارن دار میکشن. آخوند رو نباید شریک سنن کرد. میخواه ازدواج کنه آخوند میاره، میخواه من چه کار دیگه بکنم، آخوند اون بالا نشسته با اون شکمش. دیگه رذلتر و احمقتر از آخوند ما نداریم، جنایتکارتر از آخوند میسر نیست. زمانی هم که مسیحی های آخوند حاکم بودن بر اروپا همینطور بود، همینطور بود. بیشتر از 6000 نفر دانشمندان درجه یک رو اینا کشتن، تو چاه انداختن. چه کرده این؟ دو تا بهانه داشتن، یکی علیه کلام خدا حرف زده، گفته زمین گرده مثلا، یا خلاف فیلسوف. فیلسوف علی اطلاق یعنی ارسطو، یعنی هرچی ارسطو گفته بود گذاشته بودن کنار اون چه در انجیل آمده بود، این شده بود همه علم دنیا و همه معرفت دنیا، در حالی که هم کتاب پر غلط بود هم آثار ارسطو پر اشتباهه. اهمیت ارسطو آن است که فکرها رو به تحریک باز داشته، نه اون چه گفته. اون چه در باب علوم طبیعی گفته اشتباهه ارسطو، بزرگیش از اون جهته، راه تحقیق رو گشوده. مثلا یک چیز میگرفت دستش مینداخت بیری میرفت پایین، بله؟ نگاه میکرد به دود، دید دود دود از لوله بخاری میره بالا. بزن حکیم داستان چیه این تحقیق شما؟ و هر چیزی برمیگرده به اصل خودش. یعنی در عرب هم این زبان مسئله کلشتیان یر جهل اصله، علمش این طور بوده. البته در زمینه ادبیات و فلسفه محض خیلی خیلی کار ارزشمند ازش هست، اما بسیار از حرفاش هم اشتباهه. میکشتن تا اینکه این اروپایی‌ها واقعا همت والایی کردن و یاد دادن دنیا را از شر اینا. اگر من و شما اینجا نشستیم همدیگر رو داریم میبینیم، به خاطر حرکت اوناست که این علم و تکنولوژی پیش آمد و اینا، وگرنه باید الان سوار خر میشدیم برای مسافرت. خب یکی از ترانسپورتیشن‌ها الاغ بیچاره بود دیگه. به خصوص ما مشرق زمینی ها چون هیچ کنتریبیوشنی به این کار نکردیم. خب ما در ایران 72000 مسجد داریم، برابر آمار خودش 3200 یا 3300 تا کتابخونه داریم. یعنی اگر ما یک ملت پیوسته بودیم و واقعا و در واقع طریق آزادی میپیمودیم و دوست و دشمن رو تشخیص میدادیم، اینا باید همه خالی میبودن این مساجد. شما میری اونجا در مسجد وقتی وارد میشی دو زانو میزنی، این بدبختا آخون میاد 6 پله 7 پله منبر رو میره اونجا مینشینه با کبر و غرور، سرور اونه، ارباب اونه، ما برده ایم، ما بدبختیم زانو زدیم مقابله ایم. همش هم جفنگ بیکه. تا حالا از دهن آخوند دو عبارتی که بشود گفت این پایگاهی در خرد داره یا در انسانیت داره صادر نشد. همش داره دکان خودش رو داره رونق میده با این مزخرفات لاطائل. نمیدونم که میدونید اینا جنایتکاران حاکم بر این سرزمین هستن. هر کسی لباس تنش عمامه داره، لباس عربی، دشمن این مملکت. ما این رو باید به عنوان یک اصل بپذیریم، دشمن بشریته. دشمن بشریته. داستانی گفت دوستی، گفت یه آقای محترم یهودی دوست بود با پدر من یا کسی که میشناختیم که مرد محترم بود. گفت یهودی اومد یه قهوه چم میبرد چای میبرد، گفت این آقای یهودی وقتی که چیزشو خود چایشو خود یه کاغذی لوله کرد انداخت تو استکان. تعلیم تاریخی دیده بود دیگه، یعنی من نجسم، استکان رو جدا بشونم. شما فکرشو بکنید اینجا انسانیت کجاست؟ جای انسانیت رو در ذهنیت آخوند به من نشون بدین آدرسش. صحبت مسجد کردم، چند تا مسجد خیلی مهم رو معمارای ارمنی ساخته بودن، زدن خراب کردن اونها رو، نجس بوده، در حالی که بسیاری از ساختمانهای مهم ایران رو ارمنی ساخت، آرشیتکتای ارمنی ساخت. کتاب داره این داستان. اهریمنن اینها، به معنی اخص کلمه اینا اهریمنن. از کشتن سیر نخواهند شد. طمع اینها هرگز در واقع کاستی نخواهد گرفت. هموطن دشمنان این مملکت، حالا بر اثر نبود وضعیت سیاسی و نبود حزب و نبود تشکل و نبود رجال سیاسی، اینا اتفاق تاریخی عجیبی افتاد، مملکت با تو سینی نقره تقدیم شد به اینا. فکرش نمی کردن. یارو آخونده میمد یه روزه میخوند، بچه برای که مسخره بکنن یه 100 تومانی از پدرشون میگرفتن، یا یه نمیدونم 20 تومانی، به خصوص 100 تومانی. آخوند دنبالش که 5 تومانشو بگیره، این در این بقالی آقا 100 تومان خورد داری؟ میگو با من 100 تومان کجا خورد دارم؟ میبرد این آخوند. چند بار رفقای ما این داستان برای من تعریف کردن که این کاری میکردن، میبرد اینا 100 تا مغازه، آخوند دنبالش برای 5 تومان، آقا 100 تومان خورد داری؟ و این مسخره کنه آخوند رو، ما 100 تومان کجا دارم؟ تو میچرخوندش دوباره دو سه دور دور بازار، اونم دنبالش برای اون 5 تومانش رو بگیره، آخرش میاد 2 تومان بهش میاد، 5 تومان بهش میاد، گار برد. خب ما وقتی نداریم، اجازه بدید که ما برگردیم سر این داستان، داستان نگفتنی قادسیه. چند بیت از شاهنامه خدمت شما بخونیم. خب اینجا این مراتبی که میخونم بعد از قادسیه است. البته ما خود جنگ قادسیه رو هنوز بررسی نکردیم. از تاریخ این است که اینا نامه هایی است که یزدگرد هست که از تیسفون بیرون آمده، پادشاه جوان معصومی بود یزدگرد. فردوسی هم سخن رو در همون راستا کشیده و به قول بیهقی حقیقتاً قلم رو گریانده بر مرگ این مرد یزدگرد. خب البته مفصله، من از بعضی جاهاش میخونم. خب اینجا و از وسط داستان میخونم. میگوید فرخزاد برهم بزد هر دو دست، بدو گفت که ای شاه یزدان پرست. این چگونه ارز کنم، این توحید و داستان رو، این هم اختراع ایرانی ها بوده، این هم اختراع ایرانی ها بوده. یزدان نماینده همه پاکی ها و خرد بوده، دستور قتل عام این رو گرفتن، انبار دیگری کشتن محاربین، محاربین با خدا و مرتدان و کفار. خب شاه یزدان پرست به بدگوهران بر بس ایمن مشو، که این را یکی داستان است نو، که هرچند بر گوهر افسون کنی، بکوشی که از او رنگ بیرون کنی. چو پروردگارش چنان آفرید، تو بر تو بر بند یزدان نیابی کلید. گفت این دوروبریان مواظب باید بود، شما نمیتونی با نیکی کردن در حق کسی که زشت سیرته بتونی او رو تغییر بدی که بر بند یزدان نیابی کلید. این خدا اینطور خلق کرده شما که هیچ پیدا نمیکنی. پیداست که آدم ها فرومایه یا اینکه خیانتکار دوروبر پادشاه ایران بودن، از ایشان نبرن رنگ و نژاد، تو را جز بزرگی و شاهی مباد. بدو گفت شاهی هزب رژیان، از این آزمایش نیارد زیان. ببود اون شب و بام داد اون پگاه، گرون مایگان برگرفتن راه. ز بغداد راه خراسان گرفت، همه رنج ها بر دل آسان گرفت. ز بغداد یعنی همون تیسمان، دورش تیسمون است دیگه، یه به طرف خراسان را افتاد. بله، ز بغداد راه خراسان گرفت، زحمت ها را به خودش هموار کرد. بزرگان ایران همه پر ز درد، برفتند با شاه آزاد مرد. ببینید مرتب داره در صفات نیک یزدگرد سخن میگه، شاه آزادمرد، شاه یزدان پرست. بله، رفتند با شاه آزادمرد بروبر، همی خواندن آفرین، در حقش دعا میکردن، تحسینش میکردن که بی تو مبادا زمان و زمین. خروشی برآمد ز لشکر به زار، ز تیمار و از رفتن شهریار. مردم تیسمون شروع کردن به گریه کردن که شاه ایران داره از پایگاه اصلیش، از پایتخت اصلیش داره بیرون میره. شروع کردن مردم گریستن. خیلی این مراتب بیرون رفتن یزدگرد، کشته شدنش رو بسیار بسیار دقیق گفته و بسیار فصیح و بسیار دلسوز. جان آها، بله، چشم من دارم بهتون. چشم. خب، خروشی برآمد ز لشکر بزار، یعنی بزاری، ز تیمار و از رفتن شهریار. از ایشان هر آن کس که دهقان بودند، وگر خیش و پیوند خاقان بودند، خروشان بر شهریار آمدند، همه دیده چون جویبار آمدند. آنون که دهقان بودند یعنی کسان متعینین ده در واقع، اون اشراف، طبقه اشراف. خب بعد میگوید که خروشان بر شهریار آمدند، همه دیده چون جویبار آمدند، که ما را دل از بوم و آرامگاه، چگونه بود شاد بی روی شاه. همه بوم آباد و فرزند و گنج، بمانیم و با تو گزینیم رنج. گفتن ما زن و بچه همیشه میذاریم با تو میاییم، با تو میان و در رنج تو خودمون رو شریک میکنیم. زمانه نخواهیم بی تخت تو، مبادا که پیچان شود بخت تو. همه با تو آییم تا روزگار، چه بازی کند در دم کارزار. ز خاقانیان اون که بود چربوی، به خاک سیه برنهادن روی. که ما بوم آباد بگذاشتیم، جهان در پناه تو پنداشتیم، کنون داغ دل نه. این خاقانیان که میگوید، منظور در شاه ایران البته نیست، یه معلوم شد شاه ایران نیست، ما از جای دیگه آمدیم به پناه شما، حالا ما کجا بریم؟ پیداست راجع به کسی دیگه صحبت میکنیم. خاقانیان که میگفتن معمولا چیز ترکان بودن. بله، مثلی که یک دقیقه بیشتر نداریم. خاقانیان اون که بود چربگوی، به خاک سیه برنهادن روی. که ما بوم آباد بگذاشتیم، جهان در پناه تو پنداشتیم، کنون داغ دل نزد خاقان شویم، ز تازی سوی مرز دهخان شویم. شهنشاه مژگان پر از آب کرد، چنین گفت با نامداران به درد، که یک سر به یزدان نیایش کنید، ستایش ورا در فضایش کنید. اگر باز ببینم شما را یکی شود تیزی تازیان اندکی. همه پاک پروردگار منید، همان از پدر یادگار منید. نخواهم که آید شما را گزند، مباشید با من به بد یار من. ببینیم تا گرد گردان سپر از این سو کند بر که گردد به مهر. بره دلداری میده اینا از گرد در حال خداحافظی از تیسفون. خب وقت ما تمام شد، هموطنان گرامی، با سپاس از امیر و شما عزیزان که توجه فرمودید، برنامه رو می‌بندیم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زنده باد.